الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شکر خدا مست می کوثرم، شکر خدا فاطمه شد مادرم، شکر خدا اهل تولا شدم، عاشق ذریه زهرا شدم، شکر خدا بر در این خانه ام، شکر خدا نوکر این خانه ام، شکر خدا پیش علی روز دم، دم ز عطا و کرم او زدم، شکر خدا قلب و دلم با علی است، شکر خدا ذکر لبم یا علی است، نام و نشان گرچه ندارم ولی نوکر و مسکین علیم علی، گرچه بپرسند گدای کی ای، ریز خور خان عطای کی ای، نازم و گویم که کنم سروری، شکر خدا حیدریم حیدری. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. درود و سلام به پیشگاه یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، بیننده های خوبی که همراه هستید با برنامه زنده حبل المتین، خانم ها آقایان محترم گوشه و کنار ایران اسلامی، هر کجای این کره خاکی که دلتون در گرو محبت علی اولاد علی است، خوشا به حالتون و خوشا به سعادتتون. همه عزیزان چه شیعه و چه سنی که محبت امیر المؤمنین و اهل بیت در دلتون هست، انشالله قدر این عشقها و ارادتها و محبتها رو بدونیم و انشالله سعی کنیم تو زندگیمون معرفتمون هم نسبت به این بزرگوارا بیشتر بشه و در هر کجای ایران اسلامی که همراه هستید با ما میتونید پیامک بدید به 301203 و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت، با افتخار در خدمت شما هست، منتظر هستیم که با دستان مهربانتون برای ما پیامک بدید از عشق و ارادت و محبت خودتون، در رأس از آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام و در مجموع از اهل بیت اسمات و طهارت برای ما بگید و احیانا اگر در خصوص موضوع برنامه هم سوالی مطلبی به ذهن شما میرسه، ما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود و انشاءالله بتونیم کمکی هم به شما داشته باشیم. البته در پایان برنامه حتما بخشی از برنامه اختصاص خواهد داشت به تلفن‌های شما و صدای گرم شما رو هم خواهیم شنید. به هر صورت ما منتظر هستیم که عشق و ارادت و محبت خودتون رو به ساحت مقدس آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت نشون بدید با دادن حداقل یک پیامک به برنامه زنده ما. بریم تا فرمان رو برگردیم و انشالله با انرژی تمام برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما بکنیم.
نصلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى.
خب با نام یاد آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام مولای عرشیان و فرشیان برنامه رو آغاز کردیم، از مدح و منقبت این آقا گفتیم، دلامون آماده شد، وجودمون آماده شد، تراوت گرفت مثل باران بهاری که چطور وقتی که میباره بر دشت و کوهسار یک تراوت پیدا میکنه، ما هم با شنیدن نام مولا امیر المؤمنین دل و جان و وجودمون تراوت پیدا میکنه، شاداب میشه. انشالله که تا آخرین لحظه حیاتمون این عشق، این ارادت، این محبت و حتی گفتن ذکر یا علی بر زبان ما انشاءالله باشه. همونطور که خدمتون گفتم پیامک هم زیرنویس شد، ما منتظر هستیم پیامک های سراسر مهر و محبتتون رو برای ما بفرستید. 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت. اجازه بدید این بار دیگه شماره رو بخونم: 2044-77-97-80-13-09. چون بعضی وقتا دوستان عزیزمون میگن آقا علاوه بر این که پیامک ها زیرنویس میشه بگید پیامک ها رو، چشم، این هم اطاعت امر کردیم، پیامک ها رو گفتیم تا انشاءالله ببینیم که شما چه میکنید، پیامک های قشنگتون رو برای ما بفرستید. امشب هم توفیق داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم با برنامه زنده حبل المتین. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت، سربلندی، پیروزی تقدیم میکنم. خدا را با آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها سوگند میدهم فرج مولای ما ولی عصر نزدیک نموده و همه ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بدهد، همه ما و شما گرامیان را حاجت روا نموده، دغدغه‌های فکری ما را برطرف سازد و دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله. استاد توفیق داریم، انشاءالله خدمتتون هستیم. دوستان عزیز بیننده‌ای که همراه بودن با برنامه زنده ما، برنامه گذشته رو مفصل دنبال کردن، ما موضوع فدک رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، ابعاد مختلفش رو بحث کردیم، این که پیغمبر گرامی اسلام فدک رو بخشیدن در زمان حیاتشون به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، از این دست نمونه ها بوده در زندگی پیامبر و مباحث مختلفی که تو برنامه گذشته این رو خدمت دوستان بیننده حضرت عالی فرمودید. مطابق برای اینکه دوستانمون یک آمادگی ذهنی پیدا بکنن، خلاصه از آنچه که تو برنامه گذشته فرمودید رو یک بار دیگه مرور کنیم تا ان شاء الله سوالات جدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افهم الامر الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. همونطوری که عزیزم اشاره کردن، یکی از موضوعاتی که خیلی ها دوست دارن این حقیقت فدک روشن بشه و اینکه واقعا این فدک چه سرنوشتی را به دنبال داشته و به تعبیر شهید صدر، فدک فقط چند وجب زمین نبود، فدک ملاک حقانیت زهرا و ملاک حقانیت شیعه و ملاک حقانیت امامت امیرالمؤمنین و عصمت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست و قصب حقوق این بزرگواران و مسائلی که در رابطه با فدک هست شاید برای خیلی از عزیزان شیعه ما پوشیده مانده و حقایق روشن نشده و همچنین عزیزان اهل سنت ما خوب بعضی ها میان روی خط میگن خوب چرا فدک رو فرض به حضرت زهرا داد، یکی میگه فدک مال بیت المال بود، یکی میگه فدک مال پیغمبر هم بود، پیغمبر ارث نمیگذاشت، یکی میگه فدک چی بود که حضرت زهرا به خاطر مثلا چند وجب زمین بیاد مثلا چنین چنان کنه. نه، قضیه فراتر از اینها هست. در رابطه با فدک ما مباحثی رو در گذشته اشاره کردیم که فدک ملک اختصاصی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و ارتباطی به بیت المال نداشت. ما مدارک متعددی از منابع اهل سنت نقل کردیم و همچنین ما مدارک متعددی را آوردیم که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فدک را به صدیقه طاهره بخشیدند. این مهم هست. حالا یا بیت المال یا ملک شخصیه.
بله.
و نبی مکرم وقتی یه کاری رو انجام میدهد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت، هیچ مؤمن و مؤمنه ای نیست که وقتی خدا و پیغمبر یک تصمیم بیگیرد ان یکون لهم الخیره، حتی اعتراض ندارن، حتی فکر اعتراض هم در ذهنشون نباید بیاد. مهم این قضیه هست که ما اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، اهدای فدک به حضرت زهرا به نقل ابو یعلا، اهدای فدک به نقل بلازوری، به نقل سیوطی، به نقل شوکانی، به نقل ابن کثیر دمشقی و ابن کثیر هم که یک اشکالی که داشتن، ما 6-7 جواب محکم از اشکال ابن کثیر دمشقی دادیم که ایشون اعتراف میکند به صحت روایت، ولی میگه خب این آیه و آت زلگر با حقا در مکه نازل شده، اینا ما 6-7 جواب دادیم فرض در مکه نازل شده باشد چه اشکالی دارد؟ آیه نماز جمعه در مکه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، و حالان که یک مرتبه هم در مکه به اعتراف علمای اهل سنت نماز جمعه برقرار نشد. عید فطر، زکات فطره در مکه واجب شده، و حالان که مکه نه روزه‌ای بود، نه عید فطری بود، نه زکات فطره‌ای بود. نمیدونم بعضی از این آقایان وقتی که حرف میزنن اینها حساب نمی کنن یا مطالعه نمی کنن یا همینطوری هر دنبیلی میان یک حرفی رو فلی بیان می کنن. ما این مطالب رو مفصل مطرح کردیم و ثابت شد بر اینکه قضیه فدک ملک شخصی پیغمبر و پیغمبر این فدک را به صدیقه طاهره بخشیده. دوست. این خلاصه بحث گذشته ایم.
ممنونم. پس من دوستان خوب بیننده ای که حالا شاید چند برنامه رو نتونستن ببینن، در این چند دقیقه مطالب خوبی دستشون رو گرفته. اما نکته ای که خیلی مهم هست، خب ما همه این بحث ها رو کردیم، بحث فدک و اتفاقاتی که افتاد، اما نکته مهم و موضوع مهمتر بحث قصب فدک است استاد، که خب مورد بحث هست، ما این رو خیلی مطرح کردیم، جای مختلف هم مطرح میشه، اما میخوایم امشب از یک نگاه دیگه به این موضوع نگاه بکنیم. این موضوع قصب فدک که خب برای ما بسیار کامل و روشن و مشخص هست در منابع شیعه و علمای بزرگوار شیعه آمده، اما میخوایم ببینیم این موضوع قصب فدک در منابع عزیزان اهل سنت و در کتبشون آمده یا خیر.
بله، در رابطه با قضیه قصب فدک خب مطالب خیلی زیاد هست. من خیلی به اختصار نکاتی را که عزیزان آوردن، حالا این مطالبی ری که انشاءالله بعدها صحبت میکنیم، حالا نمیدونم در سوالات امشب عزیزمون هست یا نه، صدیقه طاهره وقتی میاد فدک رو مطالبه میکنه، میگه فدک رو پیغمبر به من داده، بعد ابوبکر دنبال بیانه و شاهد هست، این دلیل بر این است که فدک قصب شده، در روح شکی نیست. ولی در بعضی از کتب اهل سنت مثل جناب آقای ابن شبه نمیری متوفای 262 هجری هست، یعنی یک سال بعد از مسلم از دنیا رفته، ایشون در تاریخ مدینه منوره مطلبی رو نقل می کند که در اینجا، که البته ما صدر روایت مورد استدلال ما هست، که کسی میاد برای شما عرض کنم، نمیری ابن حسان میگه به زید گفتم این ابوبکر رضی الله عنه انتزع من فاطمه رضی الله عنها فدک، این که ابوبکر فدک را از فاطمه زهرا غصب کرد، از دست او در آورد.
درست.
خب این دیگه خیلی صریحه دیگه. این عزیزان ببینن کتاب تاریخ مدینه منوره با تحقیق فهم محمد شلتود جلد اول، این هم صفحه 199، این دیگه خیلی واضح و روشنه. و همچنین آقای ابن حجر هیثمی هم همین عبارت رو در کتاب از سوائق المحرقه، ایشون در اینجا صفحه 45 در آخر صفحه، قیل له ان ابا بکر انتزع من فاطمه فدک، این دیگه خیلی واضح و روشن هست در کتب عزیزان اهل سنت این قضیه آمده. آقای جوهری هم ایشون هم باز در استقیفه و فدک صفحه 110 ایشون کاملا اونجا بحث همون انتزع ابوبکر فدک من فاطمه اونجا کاملا این قضیه را مطرح کرده.
درست. خب حالا بحث غصب فدک به صراحت روشن شد که در منابع اهل سنت آمده. حالا البته شما چون به دلیل محدودیت وقت برخی از اونها رو بهش اشاره کرد، قطعا منابع بیشتری هم تو این زمینه آمده. اما نکته ای که مهم هست استاد اینه که شما یک اشاره کوچیکی داشتید در ابتدای فرمایشاتتون، این که در کتب اهل سنت آمده که حضرت زهرا سلام الله علیها فدک را به عنوان ملک شخصی از خلیفه در واقع ادعا نمود و خلیفه اول از حضرت شاهد و بیانه خواست.
بله.
در خصوص اینم بیشتر صحبت بفرمایید، منابعش رو ذکر بفرمایید.
بله، در همین روایت هم باز دلالت میکنه که فدک قسم شده. ببینید عزیزان، بلازوری متوفای 279 هجری است، یعنی همون سالی که آقای ترمذی از دنیا رفته، ایشون روایتی رو نقل میکنه که ان فاطمه قالت لابی بکر صدیق رضی الله عنه اعطنی فدک فقد جعلها رسول الله لی، فدک را به من برگردان، او را پیغمبر برای من قرار داده، ملک من قرار داده. این چند تا مطلبه، یکی مطالبه فدک، دوم این که ملک پیغمبر بود در اختیار صدیقه طاهره، و اینکه اعتراض بر اینکه چرا شما این فدک را غصب کردید گرفتید. فسأل هل بینا، این خیلی عجیبه، خلیفه اول گفت اگر چنانت پیغمبر این رو به تو بخشیده بینه بیار، برو شاهد بیار که شاهد تو کیه، کی شهادت میدهد بر اینکه پیغمبر این فدک را در اختیار شما قرار داده. این هم عزیزان میتونن ببینن، کتاب فتوح البلدان مال جناب آقای بلازوری هست با تحقیقات عمر انیس التبا، دکترای حکومتی در آداب، مؤسسه معارف بیروت هم چیز کرده. این تعبیری است که ایشون داره که قالا فاطمه لعبی بک این رسول الله جعل لی فدک فاعطنی ایا، پیغمبر فدک را برای من گرادونه برگردان به من. که البته مفصل هست که علی ابن ابی طالب شهادت داد، گفت یه شهادت دیگر بیار، ام ایمن آمد. برای شما عرض کنم اینها مفصل انشاءالله در بحث های آینده ما اینها رو مطرح میکنیم. این از این مطلب. جناب آقای یاقوت حموی هم ایشون در کتاب معجم البلدانشون این قضیه رو مطرح میکنه. ایشون هم برای شما عرض کنم متوفای 626 هستن، معجم البلدان جلد چهارم دار صادر بیروت. اینجا هم باز ایشون در این صفحه 238 در رابطه با فدک میگه وحیه التی قالت فاطمه سلام الله علیها، بله نحلنی ها این رسول الله نحلن، پیغمبر او را به من بخشیده. فقال ابو بکر رضی الله عنه ارید و لذالک شهودن، برو چندا شاهد بیار که پیغمبر به تو بخشیده باشد.
بعد میگه ولها قصتون، یه داستانی هم داره. بعد میگه که ابوبکر نداد، بعد اجتهاد خلیفه دوم به این منجر شد که بعد از شهادت حضرت زهرا فدک را به فرزندان حضرت زهرا برگرداند. جناب آقای شمس الدین سرخسی متوفای 483 از فقهای بزرگ احناف، ایشون هم میگه انها یعنی ان فاطمه سلام ادعت ان رسول الله وهب فدک لها، فدک را به او هبه کرده بخشیده. اینم کتاب مبسوط سرخسی که از کتابهای مفصل و معتبر عزیزان حنفی مذهب و از دارالمعارف دارالمعرفه بیروت. این هم برای شما عرض کنم جلد 12 صفحه 20 که ایشون گفت که برای شما عرض کنم این رسول الله وهب فدک لها و اقامت رجلا و امرأتن، دون یک مرد و یک زن شهادت داد. ابوبکر گفت که زمی الی الرجل رجلن او الی المرأت امرأتن، به فاطمه زهرا گفت حالا علی شهادت داده، یه مردم بیار کنار علی شهادت بده یا یک زنی بیار در کنار ام ایمن. فلما لم تجد ذلک، حالا این مظلومیت صدیقه طاهره، کسی را فاطمه زهرا پیدا نکرد که بیاد شهادت بده. جعلت تقول من یرسوت، فاطمه زهرا به ابوبکر گفت که آیا ابوبکر بعد از اینکه تو بمیری از تو چه کسی ارث میبرد؟ فقال ابوبکر رضی الله عنه اولادی، اولاد من از من ارث میبرند. فاطمه گفت ایرث که اولادک ولا ارث انا من رسول الله، عجب اولاد تو از تو ارث میبرند ولی من از پدرم پیغمبر ارث نمیبرم. ابوبکر گفت بله از پیغمبر شنیدم انا معشر الانبیا لا نور است، ما جماعت پیامبران بعد از خودمون ارث نمیگذاریم. ما ترکناه صدقه، تمام اموال ما صدقه و بیت الماله. بعد که دیگه ایشون دیگه نیاورد، حضرت زهرا برگشت گفت تو که میگی اینا معشر الانبیا لا نور است، این خلاف قرآنه. در قرآن در رابطه با حضرت سلیمان میگه و ورث سلیمان داوود، نسبت به حضرت زکریا و یحیی میگه یرسنی و یرس من آل یعقوب. بعد حالا اون قضایای مفصلی که در مسجد اتفاق افتاد. و همچنین جناب آقای ابو جعفر طحاوی که از علمای بزرگ اهل سنته و کتابهایشون کتابهای درسی هست، در کتاب شرح معانی الآثار جلد 3 صفحه 308، این هم با تحقیق محمد زهری النجار، محمد سید جادالحق، با اشراف آقای یوسف عبدالرحمن مرعشلی در جلد 3 صفحه که عرض کردیم 308، ایشون هم اینجا هم نقل میکنه که روایتی رو از امهانی، این که فاطمه قالت لعبی بک من یرسو که ادامتا، آیا و تو بمیری چه کسی از تو ارث میبرد؟ گفت فرزند و اهل بیت من. گفت فما لکه ترس و رسول الله دوننا، چطور شد فرزندان تو از تو ارث میبرن ولی از پیغمبر تو داری ارث میبری؟ خیلی جالبه ها. فما لک ترس رسول الله، وارث تو بعد از تو هستن، فرزندان تو هستن، ولی پیغمبر که از دنیا رفته بچه‌هاش ارث نمیبرن، تو وارث پیغمبری؟ قال یا ابنت رسول الله ما ورثا یا ما ورث ابو که دارن ولا مالن ولا غلامن ولا ذهبن ولا فزتن، آخه بابات نه خانه‌ای داشت ارث بگذارد نه مالی داشت. حالا من نمیدونم این حجراتی که زنهای پیغمبر 89 تا می نشستن اینها واقعا خانه پیغمبر نبود، من نمیدونم والا چی هست. و لا یا ایها الذین لا تدخلوا بیوت النبی، این دیگه آیه قرآنه،
جمع دیگه،
دیگه جمع خانه های پیغمبر. و خب اینجا به صراحت آیه ابوبکر میگه که بابات نه خانه ای ارث گذاشت، نه مالی، نه غلامی، نه طلایی، نه نقره ای. حضرت زهرا گفت فدک التی جعلها الله لنا و صافیتنا التی بیدک لنا، و فدکی که خدا او را برای ما قرار داده، همون اشاره به آیه و آت زلگربا حقه، و اون خمس یا مصفا و صافی فی و اموالی که به عنوان غنایم می آوردن، صافی اون بهترینش مختص نبی مکرم بوده. بعد ابوبکر برگشت گفت که پیغمبر گفت انما تعمتون اطعمنی الله عز و جل، بله این اموالی که دست من هست اینا در حقیقت یک تومی و لغمی بوده، خدا در اختیار من قرار داده. فعضا متو فهیه بین المسلمین، پیغمبر وقتی من مردم اون میان مسلمین باید تقسیم بشه. ظاهرن حضرت زهرا، حضرت علی جز مسلمان ها نبودن، چون اگر بناس تقسیم هم بشه باید یک سهمی به حضرت زهرا برسه دیگه. به قول آقای ابن تیمیه میگه ابوبکر آمد کبس البیت، بزور وارد خانه شد، میخواست ببینه آیا در خانه حضرت علی و زهرا از بیت المال چیزی اینها اونجا اخزمل کردن، دزدی کردن، مخفی کردن، که اینها را در بیاره و بین مسلمان ها تقسیم بکنه. دیگه حالا به این شکلی هست دیگه، چیکار باید کرد؟ الا ایه حالین. بعد جناب آقای ابن شبه نمیری هم باز همون بحثی را که ما داشتیم در اخبار مدینه منوره، ایشون دیگه خیلی در اینجا در جلد اولش مفصل مسئله را آورده که میگه فاطمه زهرا به ابوبکر من یرسه که ازا مت، بله ازا مت، وقتی که از دنیا رفتی چه کسی از تو ارث میبرد؟ گفت فرزند من و خانواده من. گفت چطور؟ از پیغمبر تو داری ارث میبری، فرزندانش ارث نمیبرن. گفت که ما ورثت اباک دارن، که ببینید اعراب هم که گذاشتن اشتباهه، یا ما ورثت اباک دارن ولا مالن ولا ذهبن ولا فزتن. بعد حضرت زهرا گفت بله سهمی که خدا برای ما قرار داده و اون صافیهای فی در اختیار ما هست، فدک. بعد ایشون میگه که این یک تومهی بود، لغمهی بود، خدا در اختیار من قرار داد، وقتی که از دنیا من رفتم کانت بین المسلمین، این اموال در اختیار مسلمان ها باید قرار بگیره. حالا دیگه این بحث هاییست که برای شما عرض کنم جناب آیا جلی آقا، من از چند مورد با تصویر کتاباش، با اینکه تصویرم با زحمت تونستیم ما این اسکن کتاب ها را تهیه کنیم، که دیگه عزیزان اهل سنت نیان بیان که آقا شما قد تقطی کردید اول روایت آخر روایت. ما این تصاویری که نشان دادیم، جلد صفحه جلد کتاب نشان دادیم، صفحه اول کتاب نشان دادیم، صفحه مورد نظر هم نشان دادیم. انشاءالله اینم دوستانمون روی سایت میگذارن، عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت ما میان اینها را نگاه میکنن، ببینن واقعا اینها حقیقتی داشته یا نه. شما ببینید این مطالبی که ما آوردیم روایت ضعیف هم باشه، وقتی طرق متعدد شد، به تعبیر آقای ابن تیمیه اذا تعددت طرق ربما یوجب العلم، علم آور و قطع آور، ولو کان ناقلون فساقا فجارا. و درست. مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 26 ما در خدمت
خواهش میکنم. حالا نکته ای که استاد اشاره فرمودید این که خب در واقع خلیفه میاد مطالبه شاهد میکنه از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، واقعا این تصور این هم برای مسلمانان الان هم که ماها، حالا دوستان بیننده ما هم که الان همراه هستن، خیلی سخته که خب برای از کی داری طلب شاهد میکنی؟ اونم از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا در واقع یادگار رسول خدا. این خیلی در واقع مسئله مهمی است، اما میخوام ببینیم که این واقعا با قرآن و سنت تطبیق داره این مطالبه شاهد، اونم از حضرت زهرا سلام الله علیها؟
دیگه درد اساسی هم همین جا هست که وقتی دختر پیغمبر که با اون همه آیات و روایاتی که درباره او هست ادعای او مورد قبول قرار نگیرد، به قول آقای معید همینی که میگن ترکم آیت الله بوده، ما بقول خود وهابی ها میگن کجا ایشون آیت الله بوده، کجا مرجع تقلید بوده. من بعضی از این نوارهاش رو که توی شبکه ها میگذارن دیدم، این آقا حالا در فقه اصول اینها شاید یه مقداری کار کرده، ولی در مباحث تاریخی و کلامی ایشون بی سواد و بی سواد بی سواده. یعنی اگر چنانچه حتی من معتقدم نه آقای شریفی، کمتر از آقای شریفی هم با ایشون مناظره کنه، این رو قاطعانه دارم من اعلام میکنم اینجا، در همون 2 دقیقه اول این رو زمینگیر میکنه.
بگیم هم قنچه های ولایت
بیان. بله، یا قنچه های ولایت بیان با ایشون، یعنی اصلا در اون حد، و وحشت هم داره، و وحشت هم داره که با کسی مناظره کنه. خب اون آقای یاسرالخبیث یاسرالحبیب چیچی چون در حد مونست، ما گفتیم بیاد با ما مناظره کنه، که حداقل ما الان 14 15 سال درس خارج تدریس میکنیم. من عذر میخوام از گواهی اجتهادمون مال سال 67 اون زمانی که ایشون تازه لمعه میخواند، اینها ما اون زمان برایشون گواهی اجتهادشون حاشیه بر عروه داشتیم و اضافه مدرک دانشگاهی هم و حوزویش هم داریم ما، و بیاد با ما مناظره کنه. راست میگه، ولی من دیدم نه، این آقا واقعا وحشت داره، حتی مجری که با ایشون حرف میزنه به مراتب باسوادتر از ایشونه. نه، مجری که با ایشون میگه آقا در کتابهای شیعه من اینطوری دیدم، مثلا خانه مثلا حضرت علی مثلا در نداشت، نه من ندیدم هم چه روایتی رو، چند مورد ایشون میگه در مطالب اینطوری، ایشون من میگه من ندیدم این رو. ولی خب این مترجمینشون از ترسشون اینها را ترجمه نمی کنن. خب ایشون جالب اینه که میگه آقا من به مبارزه می طلبم، علمای شیعه در سطح بالا هم باشه که نمی توانن مظلومیت حضرت زهرا را اثبات بکنن و این دروغه و واقعیت ندارد و یک روایت هم آقایان ندارن. من نمی دانم این حرف ایشون رو، حالا بعضی وقت ما میگه مرغ‌های پخته میخندن، ولی گمانم به این حرف ایشون دیوانه‌های دارالمجانین هم میخندن. بیان آقا من خیلی واقعا تعجب میکنم، این وهابی‌ها چقدر بیعقلن، احمقن، آلت دست این آدم بیسواد قرار گرفتن، یعنی واقعا آدم بیسواد. حالا اضافه اون جاسوسی و غیرش که واقعا چیز بود، داره یکی از این خواهرها همون 2 تا جلسه بیشون جواب داد و من به نظرم خیلی زیادش بود، یعنی واقعا دوستان ما به نظرم انصاف رو رعایت نکردن، کارشناسای خانم برای ایشون یعنی الحق و الانصاف خیلی زیادیه. همین به قول فاطمه خانم یزد بیاد بیشون جواب بده، من به نظرم خیلی بهتر و شایسته هست. خب این قضایا یکی از نماد مظلومیت حضرت علی همینه، حضرت زهرا همینه، میاد شما دیدید این همه روایات، میگه فدک مال منه، میگه شاهد بیار. بابا این قضیه آیه تطهیر که بابا زنهای پیغمبرم باشن حضرت زهرا هست، نباشنم حضرت زهرا هست، حضرت علی هم مشمول آیه تطهیر باشه حضرت زهرا هست، نباشم حضرت زهرا هست،
این که دیگه در
دیگه در روی شکی نیست، یا اصالتن یا طبعاً، حالا هر چیه، قرص به قول توسله. ببینید این کتاب صحیح مسلم هست، عزیزان دقت کنن، این صحیح مسلم مال دارالطیبه، مال ریاض هم هست. عزیزان ببینن حدیث شماره 24 قالت عایشه خرج النبی صلی الله علیه و آله غداتن و علیه مرتون مرحل پیغمبر اکرم یک صبحگاهی آمد و یک عبای برای شما از پشم چیز بز داشت. چی میگن مال پشم بز؟
موی گوسفند.
موی بز داشت بله. من شعر اسود. فجاء الحسن بن علی فادخله. امام حسن آمد او را داخل این عبا کرد. ثم جاء الحسین فدخل معه. ثم جاءت فاطمه فادخلها. ثم جاء علی فادخله. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خدایا عالم اراده کرده که هر گونه پلیدی را از شما بردارد و شما را واقعا پاک بگرداند. خب بابا حضرت زهرا جز آیه تطهیر هست یا نه؟ اگر نستجیر بالله حضرت زهرا دارد دروغ میگه، خب این آیا این لیوزه بانکم رجس اهل البیت باطل نیست؟ این ادعای نبی مکرم باطل نیست؟ جناب آقای البانی در کتاب صحیح سنن ترمذی با تألیف آقای محمد ناصرالدین البانی، ایشون هم ببینید میگه وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد، انما یرید الله لیوزه بن آیه 33 از سوره احزاب در خانه ام سلمه هم بود، حضرت رسول اکرم فاطمه حسن حسین آورد و علی هم پشت سرش بود، اینها را این عبای یمانی را کشاند روی اینها و فرمود اللهم ها اولاء اهل بیتی، اینا اهل بیت من هستن. ها اولاء
اینجا هست و سلام.
بله
ها اولاء
بله اللهم ها اولاء ها اولاء غلطی ها اولاء اهل بیتی فأذهب عنهم الرد و تطهرهم تطهیرا. این دیگه خب دعای پیغمبره، میگه خدایا اینها را پاک کن و هر گونه پلیدی را اینها. بعد ام سلمه برگشت گفت یا رسول انا معهم، منم با اینها هستم. حضرت انت علامه، تو سر جات واس و حق نداری بیای جلو، و انت علا خیرین، تو آدم خوب، انت علا خیرین، تو آدم خوبی هستی. و همچنین در این چاپش هم به همین شکل هست که خود آقای ترمذی میگه هازا حدیثون حسنون صحیح، این روایت به اعتباری حسنه، به اعتباری صحیح، و هو احسن شیء این رویه فی هذا الباب، بهترین روایتی است که در اینجا وارد شده. دیگه از این فاضح‌تر آیا شما ببینید با این وست که آیه تطهیر در حق حضرت زهرا نازل شده، آیا بیان خواستن از حضرت زهرا آیا مخالف با آیه تطهیر نیست؟ خیلی عجیبه. علی ابن ابی طالب شهادت داده، علی که جز آیه تطهیره، آیا اینها دلیل بر مظلومیت امیر المومنین و صدیقه طاهره نیست؟ همه اونا که شیعه میگه دروغ، ولی اینها چه؟ و همچنین در آیه مباهله، بابا پیغمبر اکرم در مباهله دنبال چی رفته؟ عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، شما را به هر چی که قبول دارید، عقیده دارید، من سوگند میدم یک ذره فکر کنید ببین مباهله برای چی بود؟ مباهله برای چی بود؟ مباهله برای این بود اثبات بشه حضرت محمد پیغمبر هست یا پیغمبر نیست؟ آیا در این ادعای رسالت صادق هست یا صادق نیست؟ خب برای این کیها را برده؟ حضرت علی را برده، حضرت زهرا را برده. عجب، حضرت علی و حضرت زهرا برای اثبات نبوت پیغمبر شایستگی دارد به نص خدای عالم، برای اثبات صداقت پیغمبر شایستگی دارد، ولی برای قضیه فدک شایستگی ندارد.
لا اله الا الله.
آیا این مظلومیت نیست؟ خب این کتاب صحیح مسلم است، عزیزان دقت کنن. بازم مال دارالطیبه ریاضم هست، عزیزان ملاحظه کنن. این حدیث 24-04 ببینید. ولما نزلت هذه الآیه، این آیه 61 سوره آل عمران، فقل پیغمبر بگو به نصارای نجران تعالو بیایید، ند و ابنا انا و ابنا اکم، ما فرزندانمون شما فرزندانتون، ما زنانمون شما زنانتون، ما جانمون رو میاریم و انفسنا شما جانتون رو بیارید. خب بعد دعا رسول الله علیان و فاطمه و حسنن و حسینن، بعد عرضه داشت اللهم ها اولا اهل، اینا اهل من هستن. خب آیا این حضرت زهرا و حضرت علی که برای اثبات رسالت و صداقت پیغمبر رفته شهادت میده، آیا این کفایت نمی کنه که ما حرف او را بپذیریم؟ خب این فدک چه ارزشی داشته؟ چقدر ارزش داشته؟ بابا گیریم فدک مال مسلمان ها بوده، آیا اینقدر ارزش نداشت که آقای ابوبکر بره بالای منبر، آی مردم حضرت زهرا آمده فدک مال عموم مردم مطالبه کرده، آیا راضی هستید ما فدک رو به حضرت زهرا بریم؟ یک نفر از مسلمان ها اعتراض میکرد به این؟ مثلا گیریم مال اونم نبود، آمده میگه فدک رو من میخوام.
فاطمه است.
خب چطور آقای جابر میاد مال بحرین رو یک ادعا میکنه دو برابر در اختیارش قرار میده؟ یا در رابطه با قاتل برای شما عرض کنم دختر ابو لؤلؤه که عبدالرحمن پسر عمر که وقتی میاد میکشه و ناحق هم میکشه، خب فرض بفرمایید ابو لؤلؤه قاتل ولی دخترش چه گناهی کرده؟ برادرش چه گناهی کرده؟ خب تمام مسلمان ها میگن باید پسر خلیفه باید حد زده بشه، اعدام بشه. امیر المؤمنین میگه باید حد جاری بشه و همونجا میگه هر روزی به قدرت برسم حد به تو جاری میکنم، ولی جا در جنگ جمل هم کش امیر المؤمنین ایشون رو. ولی خلیفه رفت بالای ایها الناس من حق خودم را نسبت به این مقتول فرزند دختر ابو لؤلؤه و برادرش من بذل کردم، بخشیدم، شما هم ببخشید. همه هم گفتن بخشیدیم. عجب فدک این اندازه ارزش نداشت. از اون طرف آقای ابن کثیر دمشقی، اینم بد نیست دوستان ببینن تفسیر قرآن عظیم مال ابن کثیر، اینم بازم دارالطیبه مال ریاضه، ببینید ایشون میگه همون قضایای چیز رو مطرح میکنه از جابر بن عبدالله انصاری، میگه پیغمبر اکرم با نصارای نجران با هم بحث کردن و اینها متقاعد نشدن و اینها بنا شد که بیان با هم ملاعنه بکنن، همدیگر رو لعن کنن، نفرین کنن. پیغمبر اکرم آمد دست علی، فاطمه و حسن را گرفت حسن و حسین را گرفت و آمدن جلو برای شما عرض کنم تا اینجایی که میگه و ند و ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا، قال جابر و انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب،
به به جان پیغمبر،
ابنا انا امام حسن و حسین، نسا انا فاطمه زهراست. بعد ایشون میگه حاکم در مستدرکش این رو نقل کرده و گفته که صحیح هست بر شرط مسلم. بعد از شعبی و غیره نقل میکنه که میگه این اصح روایاته. خب عزیزان ملاحظه بکنن که ببینن واقعا مطالبه شاهد، مطالبه بینه با این دوتا روایتی که ما در خود صحیح مسلم آوردیم ما و از اون طرف هم صحیح سنن ترمذی و آقای ابن کثیر دمشقی با اعتراض بر صحت روایت و نقل صحت آقای حاکم نیشابوری، آیا اینها منافات ندارد مطالبه بینه با این قضایا؟ اگر ندارد دیگه میگم قضاوت رو به عهده بینندگان هست. من در خدمت شما.
ممنونم استاد. من حالا یک سال دیگه هم دارم انشاءالله میپرسم، چون شما یک اشاره کردید آیه مباهله و صحبت از جان پیغمبر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اومد که فدای خاک حرمش به قول استاد. قدیمی ها یادم هست من بچه بودم تو مسجد، بعضی ها که میخواستن ذکر صلوات رو در واقع بلند بکنن، یک نفر بلند میشد گفت بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم نیومد از این بخش بگذرم که نام آقا امیر مؤمنان به عنوان جان پیغمبر، هم علی جان پیامبر هست و هم پیامبر جان علی، که فدای هر دوشون بشیم. گفتم که ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد هم بر زبانمون جاری بشه. خب ما وقتمون کم هست، میخوام انشاءالله اختصاص بدیم به دوستان بیننده، اما یه نکته هم به عنوان سوال پایانی من عرض بکنم. استاد من داشتم یک تبرقی میکردم، نگاه میکردم، دیدم در کتب متعدد عزیزان اهل سنت از قول عایشه ام المؤمنین در واقع این مطلب آمده که اصدق الناس در واقع بعد از پیغمبر وجود مقدس حضرت زهرا نقل شده که ایشون صادق ترین آدم ها بعد از پیغمبر حضرت زهرا است. حالا یک سوال واقعا اینجا مطرح هست، پس چگونه وقتی که این شخصیت به عنوان اصدق الناس و راستگوترین آدم ها بعد از پیغمبر هست باز هم در واقع بیینه و شاهد میخواست؟
دیگه جناب آیات علی آقا شما درد دل رو بیشتر میکنید و واقعا نمیدان آدم چه کار بکنه. و البته دوستان عزیز اهل سنت هم دقت کنن، ما بارها هم گفتیم که هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناه کبیره میدانیم، گناه نابخشودنی میدانیم و حتی از کبائر هم، از هر کبیره ای ما اهانت به مقدسات اهل سنت رو کبیره تر میدانیم. ولی بحث های علمی یک چیزه و بحث اهانت یک چیز دیگر هست. بحث های علمی طرف حسابش عقل و منطق و خرد هست. بحث های سب و ناسزا به احساسات و عواطف و دلبخواهی هست. و لذا عزیزان و بزرگواران اهل سنت من خواهش دارم که رنجیده خاطر نشن. حالا اگر مطالبی من بارام گفتم توسط خود بنده یا دیگر کارشناسان مهمانان عظیم و مطرح میشه، شاید بعضن تندم باشه، من واقعا از عزیزان اهل سنت هزاران بار پوزش میطلبم و تلاش ما بر این هست که ما هر کارشناسی و مهمانی میاد اینجا ما میگیم دو تا خط قرمز ما داریم. یک، نسبت به اهل سنت کوچکترین اهانتی نباید صورت بگیره. دو، وارد بحث سیاسی نشید. ما این دوتا شرط رو با همه میکنیم. بینندگان عزیز ما هم که میان روی خط ما این دوتا شرط رو میکنیم. بارها بوده یک سنی آمده روی خط چه بسا علیه خیلی حرف زده ما آزاد پخش کردیم، ولی یک شیعه آمد کوچکترین جمله تندی خواست بگیم ما بلا فاصله قطع کردیم. این رو ما در طول این مدت چندین مرتبه اتفاق افتاده، عزیزانم شاهدش هستن. ولی این بحث ها رو من تقاضا دارم و مخصوصا این بخش رو من یه مقدار خیلی سریع میگم، تصاویر کتاب ها رو نشان میدم چون فرصت اونقدر نیست ما وقت عزیزان بیننده رو هم خیلی زیاد اشکال نکنیم، بلکه در 4-5 دقیقه من مفصل این سوال حضرت عالی رو جواب بدم. ببینید چیز رو من بیارم. بله دوستان مانیتور من محبت بکنن، این کتاب مسند ابو یعلای موصلی هست. ایشون در اینجا حسین سلیم احمد برای شما عرض کنم این رو تحقیق کرده، جلد 8. این روایت رو عزیزان ببینن. قالت عایشه ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمه، من کسی را راستگوتر از زهرا هرگز ندیدم. قط یعنی هرگز. غیر از پدرش. کان بینهما شیئون، بین حضرت زهرا و عایشه یک اختلافی بود. فقالت یا رسول الله سلها فانها لا تکذب. از حضرت زهرا بپرس، قطعا او دروغ نمیگوید. یا کان بینهما شیئون، شاید بین عایشه و پیغمبر یک اختلافی بوده، عایشه گفت از حضرت زهرا بپرس، داور حضرت زهرا، او هرگز دروغ نمیگوید. خب ببینید، ایشون البته میاره میگه آقا سندش ضعیفه، عمرو بن دینار لم یسمع من عایشه، که البته این رو ما قبول نداریم. عمرو بن دینار تابعی هم که باشه، آقایان میگن مرسلات تابعی حجت هست. بعد ایشون میاد میگه مجمع هیثمی آمده گفته رجالش رجال صحیحه، ابن حجر در مطالب عالیه آمده و حاکم نیشابوری گفته صحیحه، باز حاکم نیشابور در جای دیگر گفته شرایط صحیح مسلم رو دارد، ذهبی هم گفته صحیحه. این از کتاب مسند آقای ابو یعلا. اما مستدرک حاکم، عزیزان دقت کنند، این مستدرک حاکم نیشابوری هست، جلد اول، عزیزان خوب دقت کنند، صفحه 175، که ان عایشه رضی الله عنها انها کانت اذا ذکرت فاطمه بنت النبی، هر وقت اسم فاطمه می آمد می گفت ما رأیت احدا کان اصدق لهجتا منها، من ندیدم احدی را که راستگوتر از حضرت زهرا باشد، الا ان یکون الذی ولدها، مگر اون کسی که او را به دنیا آورده پدرش باشه، غیر از پدرش من راستگوتر از حضرت زهرا ندیدم. این هم باز این رو عزیزان دقت بکنن که آقای حاکم نیشابور این رو میاره، میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط مسلم، شرایط صحیح مسلم را دارد. این از اینش. و همچنین کتاب حلیت الاولیا آقای ابو نعیم اصفهانی در جلد دوم، ایشون هم باز از عایشه میگه ما رأیت احدا قد اصدق من فاطمه غیر ابیها، من هرگز راستگوتر از فاطمه زهرا ندیدم. همون عبارتی را که از مسند ابو یعلا آوردیم ایشون در اینجا مطرح میکنه. آقای ابن عبدالبر ایشون در الاستیعابشون جلد چهارم، ایشون هم در اینجا میاره که عبارات متعددی داره، میگه وقتی فاطمه زهرا میامد پیغمبر اکرم می ایستاد در برابرش و او را می بوسید و به او خوش آمد می گفت. عایشه می گفت ما رأیت احدا اصدق لهجتا من فاطمه، من هرگز کسی را راستگوتر از حضرت زهرا ندیدم مگر باباش را. این هم از کتاب الاستیاب ابن عبدالبر. این هم کتاب مجمع الزوائد آقای هیثمی متوفای 807. ببینید این هم در جلد نهم، باز ایشون میگه ان عایشه قالت ما رأیتو افضل من فاطمه غیر ابیها، که البته اینجا اصدق رو ایشون کرده افضل، حالا دیگه چی بوده قضیه شون شما نمیدانیم. بله میگن وکان المعنا فی بدن شاعر، بعد میگه وکان بینهما شیئون فقالت یا رسول الله سلها، ذیل روایت برای ما کافیه، از حضرت زهرا بپرس فانها لا تکذب، حضرت زهرا دروغ نمیگوید. بعد ایشون میگه طبرانی در اوسطشون ابو یعلا آورده گفته که ما رأیتو احدا قد اصدق من فاطمه، بگه اونا گفتن که صادقتر از فاطمه. و رجالهما رجال الصحیح، رجال این دوتا روایت، روایت طبرانی و ابو یعلا، رجال صحیحه. خب این هم از جناب آقای هیثمی. ابن حجر عسقلانی هم در کتاب المطالب العالیه به زوائد مسانید سمانیه اونجا آورده، عزیزان دقت کنن، که حدیث 3957 که ما رأیت احدا قد اصدق من فاطمه غیر ابیها، هرگز راستگوتر از فاطمه غیر از پدرش ندیدم. محققش هم میگه صحیحون به هذا الاسناد. هیثمی و طبرانی گفته، هیثمی گفته طبرانی ابو یعلا آورده، رجالش هم رجال صحیحه. حاکم نیشابوری گفته هذا صحیحون علی شرط شیخین. آقای ذهبی هم گفته کذا قال بل صحیحون، بلکه این روایت صحیحه. یعنی ذهبی گفته صحیحه، حاکم نیشابوری گفته صحیحه، آقای هیثمی گفته صحیحه. حالا ابن حجر عسقلانی هم باز در کتاب الاصابه شون، ایشون هم در اینجا تعبیرش این هست که البته ما رأیتو قد احدن افضل من فاطمه غیر ابیها، البته اخرجه طبرانی، طبرانی که داره اصدق هست نه افضل. ایشون میگه و سنده صحیحون علی شرط شیخین، تا آقای عمرو ابن دینار این سند صحیحه. این هم از اینش. آقای ذهبی هم عزیزان دقت کنند، این هم سیر اعلام النبلا جلد دوم با تحقیق شعیب ارنعود از محققین بنام حضرات وهابی ها در جلد دوم، عزیزان این هم دقت کنند که عایشه گفته که ما رأیت احدا کان اصدق لهجتا من فاطمه، من ندیدم کسی را راستگوتر از حضرت زهرا مگر باباش باشد. بعد در پاورقی هم ایشون میگه حاکم نیشابوری آورده گفته صحیحه، آقای ذهبی هم گفته صحیحه، با اینکه تدلیس ابن اسحاق هم هست ولی هر دو گفتن این روایت کاملا صحیحه. آقای یوسف محمد ابن یوسف صالح شامی هم، ایشون هم در جلد 11 سبل الهدا و رشاد، ایشون هم در اینجا در جلد 11 صفحه 490 ابو یعلا به رجال صحیح. ببینید ما چندین نفر آمدن گفتن این رجال سند صحیحه، اگر نبود غیر از ذهبی کفایت میکرد برای ما، همین کافی است. خب ایشون میگه ما رأیتو احدن قط اصدق من فاطمه، راستگوتر از فاطمه سلام الله علیها ندیدم مگر باباش باشد. ولذا اینها همه ما آنچه که آوردیم روشن شد. من باز دوباره این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری عزیزان دقت کنن، این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد اول، این هم صفحه 175، ایشون میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط مسلم. پاورقی هم قالف تلخیص، ذهبی در تلخیص هم گفته علا شرط مسلم، این روایت شرایط صحیح مسلم را دارد. خب حالا این البته مسئله زیاد، الان من این 7-8 مورد رو الان آماده داشتم خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردم. راستگوترین، نه اینکه راستگوست، راستگوترین انسان هاست. اصدق الناس فقط باباش رو استثنا کرد. حتی اگر اصدق الناس رو بگیریم از انبیا هم شامل میشه، یا حد اقلش همه مسلمان ها رو شامل میشه، حتی خلفای ثلاثه هم شامل میشه، خود عایشه هم شامل میشه. دو تا احتمال دیگه، اصدق الناس یعنی صادقترین مردم از حضرت آدم تا قیام قیامت. حالا این رو به قول میگذاریم کنار، سلمنا،
اون دوره حد اقل.
حد اقلش در عصر خودش اصدق الناس بود غیر از پدرش، یعنی بعد از پدر بزرگوارش صادقترین، راستگوترین انسان ها بود. خب آقا کسی که صادق ترین انسان هاست میاد میگه بابام فدک را به من داده، آیا باید از او بیانه خواهد؟ بابا بیانه مال محکمه هست، که مثلا من میام میگم مثلا این کتی که تن جناب آقای حاج علی آقا مال منه، میگه خب برو بیانه بیار. وقتی که من میگم آقا این عبا مال منه، دیگه اونجا بیانه نمیخوان، اینجا قاعده ید جاریه.
هر کسی که صاحب اون هست،
یعنی کسی
دستش
که
بر اون هست.
دستش بر اون هست. مثلا کسی بیاد آقا این خونه شما از کجا معلوم مال توست؟ شاهد داری؟ کسی که دیگه قاعده یاد دیگه دست او هست دیگه نمیشه از او چیز کرد. حالا شما بیاد ببینید این حضرت امیر میگه فدک رو بخشیده و فدک کارگران حضرت زهرا اونجا کار میکردن که بعد از رفتن کارگرها را بیرون کردن و این رو مصادره کردن. این قضیه کوچکی نیست. صدیقه طاهره علت این که آمد در اون خطبه غرا کوبنده دیگه آبرو برای کسی نگذاشت، حضرت زهرا چیزی جا نگذاشته در اونجا، یعنی واقعا چیزی جا نگذاشته و به عنوان یک سند قطعی این ثبت شد در آستان حضرت معصومه با حضور مراجع عظام تقلید، این ثبت شده. خب این خطبه برای چیه؟ برای اینکه مردم روشن بشن. همان گونه ای که حضرت زهرا میاد میگه برای شما عرض کنم فدک را پیغمبر به من بخشیده، میگه آقا شاهد بیار. فردا میگن آقا حضرت زهرا اومد گفت فدک مال منه. نه آقا معلوم نیست، شاهد بیار. حضرت زهرا میاد در جمع مهاجرین انصار فریاد میزنه بر سر خلیفه، بر سر مهاجرین، بر سر انصار، بر سر بعد زنان مهاجرین و انصار، تا این قضیه در تاریخ برای همیشه بماند، آیندگان بیان قضاوت کنند که این قضیه چی بوده. بله برادر عزیزمون جناب آقای دکتر نیکنام یک شعر فرستاده، این رو هم بخوانم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال بینش زهراست، روزی که گشایند در باغ بهش مسئول گزینش و پذیرش زهراست.
دستشون در نکنه. خیلی متشکر و ممنونم استاد، فرمایشاتون تمام شد. خیلی متشکرم، واقعا جای سوال داره، یعنی گاهی باید یه مقدار بشین فکر بکنیم با این همه ویژگی و خصوصیتی که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن، راستگوترین به قول عایشه انسان در دوره خودشون هستن بعد از پیغمبر. این آدم وقتی بیاد این شخصیت نورانی و با فضیلت چیزی رو عنوان بکنه، باید برای او دلیل خاص، بیانه خاص، شاهد خاص. خودتون عنایت بفهم، قدری فکر بکنید. خب خیلی متشکرم از عزیزانی که لطف کردن برای ما پیامک دادن. 3012-03 زیرنویس شده برای عزیزانمون در ایران و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت. من چند تا پیامک بخونم و یک یا علی باحال بگیم با هم و یک میان برنامه زیبا و بعد صدای شما رو خواهیم شنید. گفتم که خانم موسوی به همراه همسرشون بیننده برنامه ما هستن از پلدختر لرستان. استاد از شما هم التماس دعا گفتن، خواستن در واقع ویژه و هم یه حلالیتون هم ازتون طلبیدن، گفتن در صورت حلال کنید.
ما گفتیم غیبت کرده میکنه، خواهد کرد، ما میبخشیم. خب مگر طلبه باشانه ما طلبه ها رو نمیبخشیم، چون طلبه ها اول کفر آدم رو ثابت میکنن بعد غیبت میکنن.
خب گفتن که آقای میلاد مؤذنی از کرج سلام به شما خوبان، اجرتون با امام زمان. گفتن خدا شاه و ولی عهدش حسین است، میان سفره حق، میان سفره حق نمک حیدر نمکدانش. حالا یه مقدار این چیزی که برای من فرستادن یه مقدار جا به جا اومده، ولی خب باز هم اون چیزی که ما میخواییم برای ما فرستادن از عشق و ارادت محبتشون به مولا امیرالمومنین و اهل بیت، اجرتون گفتن با بهترین بانوی جهان حضرت زهراز، امیر حسین درخشانی از کرج، ممنونم از شما. گفتن که حضرت استاد و حقیر رو خطاب کردن، شب گذشته کنار ذریح آقامون امام مهربان حضرت صامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام جاتون خالی، به نیابت از همه شما عزیزان دو رکعت نماز حاجت خوندم و درخواست سلامتی شما رو خواستار شدم. آهادی عزیز از مشهد مقدس برامون این پیامک رو فرستادن. محمد از شهر شیراز خسته نباشید گفتند و تشکر کردن، گفتن همه عالم بدانند که فدک مال حضرت زهراست. و عزیز دیگمون تبریک گفتن ایام ولادت رو، که خب همچنان در ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و شادی دل اهل بیت هست و نابودی آل سعود رو هم خواستن. آقای جعفر ابوالحسنی از آباده یک یا علی مدد برام فرستادن، آقای غلام حسن از زابل یک صلوات برام فرستادن عزیزمون که اسمشون رو برای ما نگفتن. گفتن سلام در گرجستان به نام اهل سنت وهابیت به نام اهل سنت با خرج و پول عربستان شروع به تبلیغ می نماید، ولی با روشن شدن حقایق در خصوص اهانت این ابن شیطان به حضرت زهرا، همان کسان که سنگ وهابیت را به سینه می زدن، با روشن شدن حقایق که از شبکه ولایت گفته و ترجمه آن به زبان گرجی انجام شده، تمام تبلیغ آنها مانند برف آب شد. خب الحمدلله خدا رو شکر. و خیلی از عزیزان دیگه‌ای که لطف کردند و همراهی کردند برای ما پیامک فرستادن، از تک تکشون ممنون و سپاسگزار هستم. من خیلی اهل ورزش هستم کم و بیش، ولی خیلی اهل فوتبال نیستم که بگم حالا طرفدار این تیم هستم یا طرفدار اون تیم، اما یه لذتی بردم هفته گذشته در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی. دو سه روز پیش، دیروز فکر میکنم پیروز بود، یک کلیپی رو برای من فرستادن که همه 100,000 نفر هیدر هیدر میگفتند و یا علی میگفتند و واقعا کوری چشم وهابی ها و آل سعود که دارن ظلم میکنن، ذکر یا علی و ذکر هیدر هیدر. خیلی لذت داشت برای من دیدن این کلیپ و شنیدن ذکر و نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بر بلندای فلک، ذکر ملائک یا علی است. در بلندای فلک ذکر ملائک یا علی است، هر که گوید یا علی در روز محشر با علی است.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود. کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد، انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 علی. از کل سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیر نبود از هوادار علی بود.
خب مطمئنم که با اون یک بیت شعری که من گفتم و این میان برنامه خیلی قشنگی که ما واقعا ازش لذت میبریم و گفتن ذکر یا علی، حتما دل جانتون جلا گرفته. و البته من این رو همیشه هم میگم، گفتن تنها یا علی کافی نیست. ما شیعه باید هممون، از خودم شروع میکنم، عرض میکنم تا همه عزیزان بیننده که انشالله شما این شایستگی رو دارید، ما باید همه رفتارمون، کردارمون، منشمون مورد رضایت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه، که وقتی ما رو میبینن بگن ای این شیعه علیه، این محب امیرالمؤمنینه، این رهرو راه آقا امیرالمؤمنینه. اینجوری باید عاشق بشن. اگر قرار کسی عاشق امیرالمؤمنین باشه، باید با رفتار ماها، با کردار ماها یه جوری رفتار بکنیم که در واقع ما رو به عنوان شیعه مولا امیرالمؤمنین و البته عزیزان اهل سنتی هم که همیشه به ما میگند و توی برنامه ها میگند و جاهای مختلف هم عنوان میکنن، اینها هم محب امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت هستن، گوارای وجودشون باشه انشاءالله. من یک نکته رو میخوام عرض بکنم. ما معمولا یک بخشی از برنامه که از این لحظه به بعد هست پاسخگوی سوالات تلفنی شما هستیم، ولی میخوایم در واقع دامنه رو یه مقدار گسترده تر بکنیم. عزیزان به صورت پیامکی هم میتونن سوالاتی که مد نظرشون هست، حالا تو موضوع برنامه که امشب ما بحث کردیم و گفتگو کردیم، یا هر سوال دیگه‌ای در خصوص شبهات دوست دارن، به صورت پیامکی هم میتونن برام پیامک بکنن. آقای کی هم زحمت کشیدن زیر نویس کردن، ما هم سوالات تلفنی شما رو پاسخ میدیم و هم سوالات پیامکی. در واقع به این شکل خواستیم یه مقدار دامنه کار گسترده‌تر بشه، چون خیلی ها عزیزان گله میکنن آقا ما ساعت‌ها مدت‌ها تماس گرفتیم نشد روی خط بیایم. حالا این راه هم راه خوبی هست که شما بتونید پیامک بدید سوالات خودتون رو، و ما هم تلاش میکنیم انشالله پیامک های شما رو در برنامه مطرح بکنیم. اما از این لحظه بعد در خدمت دوستان خوبه بینندمون هستیم، میخوام صداشون رو بشنویم. فقط خواهش و درخواستمون این هست که مختصر و مفید باشه فرمایشاتشون، چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون، که انشالله بتونیم تلفن های بیشتری رو داشته باشیم. آقای دامنی از شیراز از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای دامنی سلام به شما. آقای دامنی
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حال شما چطوره آقای دامنی؟
قربان شما. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و جناب عالی.
ممنونم، متشکرم، در خدمتون هستیم آقای دامنی، بفرمید.
قربان، میدونم که وقت کمه، مطالبی که من در ذهنم هست خیلی زیاده ولی کمه، وقت کمه، نباید وقت دیگه بزرگانه بگیرم.
خواهش میکنم.
حالا خدمت شما عرض کنم که این همه حاج آقا درباره زهرا، حضرت زهرا توضیح دادن، همه درسته، یعنی هیچ شکی نه تشیع داره نه اهل سنت که بر راستگویی، صداقت، بزرگی و عظمت این بزرگوار عزیزمون. اما مثلا چند تا دیگه هستن، من حالا میخوام یه دقیقه صحبت کنم بعد از حاج آقا، چون صدای چیز هم بستم فقط از تلفن دارم گوش میکنم.
بله بله،
تلفن خوبی نیست ولی مجبورم انشاءالله که این چیزی که در مغزم هست. بعد خدمت شما عرض کنم که بحث اینه که من کتابایی که دیدم و از بزرگان، از علما شیعه و سنی میشنوم، کتابها بذاریم کنار، چون هرچی اهل علمای اهل تشیع میگوین، اهل تسنن قبول ندارن و اهل تسنن میگن تشیع قبول نداره. این ضد نظیز وجود داره.
خب البته یه نکته رو من بگم آقای دامنی، ما از کتاب های شما گفتیم نه از کتاب های شیعه.
بله من همین نمیگم الان. خوبه اون بیاناتی که اونا میکنن میگن اون معنیش دیگه فرمه، یعنی مطلبات دیگه فرمه. حالا من اینو ول کنیم، حالا اینا رو گذاشتید. باشا آج آقا بزرگوار، در حدود 8 میلیارد انسان کم و بیش وجود داره، در حدود 2 میلیارد اینا مسلمانه، که از این 2 میلیارد 1 میلیارد و 500 میلیون یعنی کم و بیش اهل سنت هم و الباقی اهل تشیع. خلاصه مطلب اینه که ما شما الان باید چه کاری بکنید در امروز، در امروز که اسلام به این صورت گرفتاره، افرادی میان به نام اسلام این کارهایی میکنن، ما چه باید بکنیم که اسلام در دنیا پیشرفت کنیم؟ اون 6 میلیارد حالا هیچی، این 2 میلیارد چطوری با هم جمع کنیم؟
بله خیلی متشکریم.
ما بیاییم به قرآن کریم بچستیم.
بله البته آقای دامنی عزیز، ما همیشه این رو گفتیم، ما میگیم حساب کسانی که به اسم اسلام دارن میان، حالا وهابیت و کسای دیگه که ضربه میزنن، از حساب سایر مسلمانان حالا چه شیعه و سنی جداست. ما این رو همیشه گفتیم تو این شبکه و نکته ای هم که شما گفتید ازتون ممنون هستیم. باهاتون خدافظی میکنیم، التماس دعای خیر داریم از
خاصی دارن ایشون.
همین فقط گفتن چیکار باید بکنیم که اینها همین.
بله ببینید برادر بزرگوارم آقای دامنی عزیز، ببینید تنها به قرآن استناد کردن این 100% اشتباهه، 100% اشتباهه، چون این خلاف خود قرآنه. یعنی فقط قرآن خلاف قرآنه. قرآن میگه یا ایها الذین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. قرآن میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. دستورات پیغمبر باید اجرا بشه. دستورات پیغمبر گره دستورات خدا در قرآنه. سوره 8 آیه 7، در سوره نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر این قرآن رو بر تو نازل کردیم تا برای مردم تبیین کنی، نمیگی لتقرأه علی الناس، برای مردم قرائت کنی، بخوانی، تلاوت کنی، میگه تبیین کنی. خب تبیین چیه؟ ببینید اگر بنا باشد ما آی دامنی بزرگوار قرآن رو ملاج قرار بدیم، قطعا جناب عالی و بنده یک دو رکعت نماز صبح را هم نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم. ما بارها هم گفتیم.
بله.
شما یک جا به ما بگید که آقا در فلان جا گفتن آقا نماز صبح واجبه، صلات صبح واجبه، ان صلات الفجر کان واجبا، حالا کان مشهودن به غیر او کار نداریم، یا اینکه اصلا نماز صبح دو رکعته کجا هست؟ نماز صبح حمد سوره دارد، رکوع و سجده دارد، تشهد سلام دارد. این برادر بزرگوارم، ما بهترین راه اینه عزیز دل من، چه شیعه چه سنی، ما بیاییم قرآن را با سنت راستین نبی مکرم در میان مردم منتشر کنیم و آنچه که پیغمبر فرمود، این دیگه خیلی واضحه، اینی ترکت و فیکم الثقلین، من دو چیز گرانبها میان شما میگذارم و میروم، این تمسکتم بهما لن تزلو، اگر به این دو تمسک کردید گمراه نمیشید، کتاب و اهل بیت و اطرت. مادامی که آقای دامنی عزیز، دامنی های عزیز، ما قرآن رو بگیریم اهل بیت رو رها کنیم گمراهیم، اهل بیت رو بگیریم قرآن رو رها کنیم باز گمراهیم. بهترین راه نجات این به قول شما 2 میلیارد مسلمان این هست که به این سخن نبی مکرم دقت کنیم، ببینیم دستورات قرآن برای نجات بشر چیه، دستورات اهل بیت چیه. حتی شما بگیرید کتاب الله و سنتی، ما میگیم آقا اهل بیت هم غیر از سنت پیغمبر چیز دیگری رو بیان نمی کنن، چون امام صادق فرمود هر روایتی که از من میشنوید از پدرم، پدرم از پدرش، او از جدش، از علی، از پیغمبر ما نقل میکنیم. تمام روایاتی که ائمه دارن به پیغمبر برمیگردن، سندش را ذکر بکنن یا سندش را ذکر نکنن. مثل این که الان فرض بنده میام اینجا میگم آی مردم من تمام مطالبی که میگم این مطالب رو مثلا در نهج البلاغه دیدم، خب حالا بعد شروع میکنم مطالب رو بیان کردن، 10 تا روایت میارم، لازمی که در 10 تا روایتم بگم آقا نهج البلاغه اینو گفته، چون اولش گفتم آقا تمام اینها از نهج البلاغه است، این دیگه نشان میده که تمام حرفای من یک مصدر بیشتر نداره.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دامنی عزیز، از شما هم سپاسگزار هستم، ان شاءالله که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشید، باهاتون خداحافظی میکنیم. اما بیننده بعدی ما باز هم از عزیزان اهل سنت ما هستن، آقای نصیر احمد، از باز ایشون هم از فارس هستن، حالا ببینیم که کجای استان فارس هستن. آقای نصیر احمد سلام به شما.
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم، بفرمایید.
یک سوالی داشتم نیابت الله قضیه اول سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام و رحمت الله برادر بزرگ،
بفرمایید در خدمتیم.
آیت الله میگن روایات معظمت از ائمه، درسته؟
چی یه بار دیگه بفرمایید؟
روایاتی که نقل شده گفت از ائمه علیه السلام، درسته؟
بله
بله.
خب اگه اینجوری اگر چرا یک کتاب صحیح یک تجهیز نبینه که از یکال مردم بخونه که روایت ضعیف هایی صحیح هایی دیگه هست این دیگه هست.
خب شما کتاب مراعات الاغول رو دیدید؟
خب شما یک کتاب دروس روایت صدرسات یک کتاب این رو نیم صدرسات که همه صحیح.
بله هست. عزیزم ما چند تا کتاب داریم تمام روایات صحیح و ضعیف از هم جدا کردن. مراعات الاغول علامه مجلسی 8 جلد کتاب کافی رو روایات صحیحش رو از ضعیفش جدا کرده. پدر بزرگوارشون آمده من لا یحزر و تهذیب شیخ طوسی روایات صحیح و ضعیفش رو جدا کرده.
آقای نصیر احمد پاسخ گرفتید؟
والله من که ندیدم.
خب شما بگید
ببینید
که...
این الان ببین برادر بزرگوارم، حالا من میخوام شما نشان بدم، ببینید ببینید عزیز دل من، الان من این دوستان مانیتور من محبت کنن، این نرم افزار مکتبه اهل بیت هست، الان من اینجا میزنم مرآت العقول، ببین عزیز دل من مرآت العقول علامه مجلسی چند جلده؟ 26 جلده. ایشون در اینجا الان مثلا من همون اتفاق جلد 5 من میارم، ایشون میاد دونه دونه تمام روایت ها را مثلا بسم الله الرحمن الرحیم باب فیه فلان، ایشون میاد اینجا دونه دونه مطرح میکنه، میگه الحدیث الاول مرسلون، میبینید یا نه عزیز دل من؟ بعد میاد توضیح میده، میاد میرسه به برای شما عرض کنم حدیث بعدی، همینطور توضیح میده، میاد الان من بیام تا حدیث، ببینید برادر بزرگوارم، همینطوری میاد جلو، این مطالب همه مربوط به حدیث اول هست، من حالا این روی میداری بزرگش بکنم که بینندگان عزیز ما هم ببینن، همینطور حدیث مثلا چهارمون حسنون، ملاحظه میکنید یا نه؟ الحدیث الرابع حسنون، روایت چهارم مثلا حسنه، بعد میاد الحدیث الخامس مجهولون، دیدید حالا یا ندیدید؟
بله بله.
خدا اموات شما را بیامرزه.
خب حل شد آقای نصیر
احمد، چشمتون روشن.
آقای نصیر احمد حل شد؟
حل شد بله بله،
به امید خدا، التماس دعا، خدا نگهدارتون بشه. اما بیننده بعدی ما جناب امیریان هستن از اصفهان، از شیعیان مولا امیرالمومنین. آقای امیریان سلام.
و عرض سلام خدمت آقای اسماعیلی و استاد قزوینی.
سلامت باشید، در خدمتون هستیم آقای امیریان.
جناب آقای قزوینی
جان دلم،
قبل از اینکه شبکه ولایت رو ببینیم، اگه یه مثلا اهل سنت از ما میپرسید دلیل شما برای ولایت حضرت علی چیه، میگفتیم فکر کنیم تو قدیر حضرت علی به امامت منصوب شده، اونم چون تو تقویم تعطیل بود میدونستیم، ولی الان با وجود شبکه ولایت میبینیم که قدیر قطره ای از دریای دلایل امامت حضرت علیه. این یه موضوع. موضوع بعدی این که من میخوام یه سوالی از شما پرسم. صحیح بخاری تو همون اول صحیح بخاری اومده که اگر یه مسلمان با یه مسلمان سه روز قهر باشه جهنمی میشه. از اون طرف حضرت زهرا با جناب خلیفه اول بحث کردن، نه یه ماه، نه دو ماه، نه مثلا شیش ماه، یه سال و دو سال، تا آخر عمرشون.
بله.
حالا میخوام ببینم از نظر اهل سنت این حضرت زهرا که با خلیفه قهر کرده، آیا حضرت زهرا جهنمی شده یا نه حضرت زهرا جناب خلیفه رو برادر دینی خودش نمیدونست؟ این سوال رو خواستم.
اینو باید از اون شبکه ها سوال کنید، ما جواب نمید، ما درس اینه نخوندیم، سوادمون اندازه نیست آجوان. ما فقط همین اندازه میدانیم که در صحیح بخاری مسلم در سوال با تواتر نقل شده فاطمه اهل بهشت، که هیچی، فاطمه تو سیدت و نسا اهل جنه، سیده و بانوی و سرور تمام زنان بهشتیان هست.
خیلی متشکرم آقای امیریان،
ما اینو بلدیم، این درس خواندیم. ما بقیه حضرت عالی فرمودید اون دیگه باید اون آقایان جواب بدن.
حالا هر کسی میخواد میتونه این روایت رو کنار هم بگذاره، خودش تصمیم بگیره و نظر بده. آقای امیریان ممنونیم از شما. از اصفهان آقای محمد علی از تهران بیننده بعدی ما هستن. آقا سلام به شما. آقا محمد علی از تهران سلام. خب ظاهرا صدای ما رو ندارن.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حسن باشه، حال شما خوب انشاءالله؟
خیلی متشکرم، در خدمتیم آقا.
زنده باشین مامان. ما سوال مخصوصی از خدمت آقا بپرسیم درباره این که سنی ها ادعا میکنن که ابوبکر و عمر اهل بهشتن بر مبنای کتاب های خودشون، صحیح مسلم و صحیح بخاری، که حضرت زهرا تا وقت از دنیا رفتن با اینا قهر بودن، آیا اینا اهل بهشتن یا اهل جهنم؟ بعد یه سوال دیگه خدمتتون داشتم که در رابطه یه سری از مداها میگن مثلا هرچه سنیان حرامزاده هستن، ما با حرامزاده ها سری برادری نداریم. از نظر شما این چه جای وای داره؟ جوابش رو بدین ممنون میشم.
خواهش میکنم. شما شیعه هستید آقای محمد علی؟
بله.
بسیار خوب. بله. باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون بشه انشالله. البته بله. این توهین جسارت از هر کسی صادر بشه قطعا بله.
این که بیان بگن نمیدانم اهل سنت حرامزاده هستن، این آقا یا جاهل یا مغرض و معانده.
بله و توقع
اگر جاهل هست باید روشنش کرد که ما معتقدیم اهل سنت که هیچی، یهودی ها که با هم ازدواج میکنن، مجوسی ها که ازدواج میکنن، این زن مال این شوهره. اگر یک مجوسی، یک یهودی، یک مسیحی زنش طلاق بده، بلا فاصله یک مسلمان نمیتونه باش ازدواج کنه، باید عده نگه داره بعد ازدواج کنه. من نمیدارم این آقایان اصلا به قول میفهمن یا نمفهمن این چیزی ها. این از این جهتش که این تعابیری که اینها دارن به کار میبرن، بله نسبت به نواسب ما روایت داریم. نواسب کسانی هستن که به ائمه فوش میدن، ناسزا میگن. ما گمان نمی کنم در کره زمین در تاریخ اهل سنتی پیدا کنیم که به ائمه ناسزا بگن، به اهل بیت فوش بدن. اون کسی که به اهل بیت فوش بده نه تنها اهل سنت نیست، مسلمان هم نیست.
بله.
در او هیچ. حالا اگر جاهلن این آقایان باید یه مداری بیدارشون کرد. بعضی ها بحث نمیدونم چیز رو مطرح میکنه، یک حرف بچگانه بلکه احمقانه. آقا اهل سنت طواف نسا ندارن، هر کس طواف نسا نداشته باشد بازدنش. خب بابا جان من، شما برو تو کتابای فقهی اهل سنت نگاه کن، اینا همون طواف و نسا اسمش عوض کردن، بودن طواف ودا. تمام فقهای ما فتوا دادن برای اینکه همون طواف ودا اسم عوض شده، ولی همونی که ما میگیم طواف و نسا آخر انجام میدیم، اینا هم طواف ودا دارن،
جای اون رو میگیره. اینم دلیل بر اینه که آقا یه مقداری کتابهای حداقل فقهای ما را نمیخوانن. حالا اگر معانده، خب با معاندین ما دیگه کاری نداریم. معاند حرف خدا و پیغمبر رو گوش نمیده، وقت میاد حرف ما رو گوش بده.
نه حالا ایشون گفتن مدها خیلی گستردش کردن، اصلا اینجوری نیست واقعا. حالا ممکنه یک مدها یه جای یک چیزی رو گفته باشه.
نه ما کلی گفتیم هر کس مدها باشه، آخوند باشه، کاسب باشه، تاجر باشه، هر کس باشه، ما یه قاعده کلی ما گفتیم، فتاوای فقهای ما، بزرگان ما این است. این حرف بنده هم نیست، شما برید از هر مرجعی دفترش استفتا کنید، همین جواب رو به شما میدن.
درست. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای محمد علی، باهاتون خدافظی میکنیم. بیننده بعدی ما جناب محمدی از کرج. آقای محمدی سلام به شما.
سلام آقای اسماعیلی، خسته نباشید.
ارادتمند.
حال شما خوبه آقای اسماعیلی؟
خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت سید بزرگوار آقای قزوینی.
در خدمتیم آقای محمدی جان.
آقای اسماعیلی، من یه گله از شما داشتم.
جانم.
از جناب آقای قزوینی هم از یه گله خیلی بزرگی داشتم.
باشه عزیزم، دست شما درد نکند.
آقای اسماعیلی، من میگم شما توی شبکه های وهابی دیدین که داعش که به عراق حمله کرد، اینا گفتن انقلابی هم، درسته؟ گفتن انقلابیون عراقی، درسته؟
خب
بعد الان خودشون دارن تکذیب میکنن. من خودم زنگ زدم به شبکه وهابی، گفتم شما به همین اون چهار تا شبکه وهابی همشون زنگ زدم، گفتم شما گفتین انقلابی، کلیپاشون هم دارن. میگن نه، ما اصلا همچین چیزی نگفتیم. الان دارن میزنن زیرشون. من میگم داعش وهابی که این همه جنایت میکنه، شما تر ازش برنامه کم میذارین.
ما برنامه زیاد داشتیم.
شما شبکه وهابی چرا هزینه‌اش از کجا میاره؟ چرا دازه به اینا برنامه نمیسازید؟
ما که برنامه داشتیم تو زمینه زیاد برنامه داشتیم.
اگه خدای ناخواسته شیعه ها یک صدم جنایت داعش رو انجام میدادن، شما فکر کن اینا چیکار میکردن؟ چه برنامه هایی درست میکردن؟
درست.
ولی الان این داعش ها که دارن این همه وحشیگری اینا میکنن، توی تکلیف که داعش داشتن شکست میخوردن، اینا گفتن ایران داره فرقه گرایی میکنه، شیعه ها دارن فرقه گرایی میکنن.
آقای محمدی، ما مباحثمون مباحث علمیه و اون چه که مطرح میکنیم مباحث علمی رو مطرح میکنیم و بارها و بارها ما اصلا چند سال برنامه داشتیم به عنوان سراب وهابیت، قبل از این که حتی این داعشی ها پیدا هم بشن ما تو شبکه این مباحث رو داشتیم مطرح میکردیم.
ببین آقای محمدی جان، ببینید اولا خیلی از عزیزان اهل سنت زنگ زدن به ما، در همین جام پخش شد که اگر این آگاه سازی شما نبود، اطلاعات شما در رابطه با داعش و این تروریست ها نداده بودید، ما هم الان در سوریه یا عراق در کنار این تروریست ها می جنگیدیم. پس معلومش این برنامه داشتیم و برنامه تأثیرم گذاشت. و من برادر بسیار عزیزم حضرت آقای شهرستانی، داماد معزز آیت الله لازم سیستانی، که رفته بودن برای یک عمل در لندن که برگشتن، رفته بودن به عیادتشون، 50-60 نفرم نشسته بود. ایشون همونجا جلوی همه گفت من لندن که بودم، هر کس آمد اونجا پیش من از شبکه ولایت تشکر میکرد و میگفت این اطلاع رسانی که شبکه ولایت نسبت به داعش داشت بی نظیر بوده.
خب
اینم انعکاس خارجش آقای محمدی عزیز، پس گلایه شما وارد نیست. جان دلم
آقای قزوینی، من میگم اینا این همه جنایتی که میکنن، الان مثلا اینا الکی میگن شیعه ها یه جایی که مثلا میرن با داعش جایی میکنن، اینا الکی نشون میدن میگن توی سوریه نمیدونم سر بریدن شیعه ها فلان، که دروغ. ولی اینا که دارن واقعا دارن سر میبرن، این همه جنایت میکنن، من میگم شما باید خیلی بیشتر نشون بدین اینا رو، همه بشناسن این وهابیا رو.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما آقای محمدی.
همه را که نمیتونیم ببین آقای محمدی جان، شبکه ولایت مثل دانشگاه میماند. ما ببینید برنامه قرآنی باید داشته باشیم، برنامه ادعیه صحیحه سجادیه داریم، برای شما عرض کنم اخلاق داریم، بحث خانواده داریم و در کنارش بحث مسیحیت داریم، در کنارش هم یک بخشی هم پاسخ به شبهات. شبهات هم فقط منحصر به این نیست. الان مثلا این بحث جنایات که نسبت به این دو جوان ایرانی کردن، خب ما اگر بخوایم در همین زمینه فتاوای وهابی ها، عمل وهابی ها، اونهایی که گرفتار عمل شنیع لواط بودن و رسوا شدن تو رسانه ها، اگر اینها را بخواهیم بگیم حداقل باید 10 شب یک ساعت نیم دو ساعت برنامه ما داشته باشیم. یعنی ده شب ده تا دو ساعت ما بیاییم فتوای وهابیت در جواز لواط، عمل کرده وهابیت. حالا دیشب یه بخش کوچیکی رو دوستان ما، اونهایی که امثال ارعور و عبدالرحمن دمشقیه و غیره، اینها یک نمی از یم بود اینا آوردن. ما اگر بخوایم فقط فیلم هایی که اینها در این عمل شنیع قوم لوط داشتن، حتی یکی از این وهابی ها میگه من تبلیغ میکنم و گرفتار این عمل هستم، چیکار کنم؟ دست از تبلیغ بردارم؟ میگه نه، دست از تبلیغ بر ندار. ببینید، ولی اینها این مباحث رو آقای محمد ما بخواهیم اگر رو هر موضوعی تا هم فیها خالدون بریم، باید همه برنامه هامون رو تعطیل کنیم فقط به این موضوع بچسبیم. بله.
خب آقای محمودی نژاد از دسپول بیننده بعدی ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و شب شما هم بخیر و شادی انشاءالله. بقیت الله روحان الله و فدا با عرض سلام و ارادت و تبریک خدمت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لالفدا و حضرت آیت الله جناب دکتر قزوینی و مجری محترم و همه عوامل پشت دوربین فنی و غیره به شبکه مقدسه ولایت.
ممنون.
و بخصوص محبین اهل بیت در سراسر عالم، پیشنهادی دارم به برادران و خواهرانی که محب اهل بیت هستن، خواهشان سراغ شبکه های وهابیت نروند، چون دیدن یا شنیدن حرف وهابیون و اون مشرک کفاره دارد. دوم، جواب برادر بزار شیعه اصفهانیمون مشرکین، چه خلیفه باشن، چه حاکم باشن، چه خادم حرمین شریفین باشن، قهره با اینها از واجبات مسلم تشیع است. شرمندم خدمت حضرت آقای طاهر قزوینی هم در دسول بودم، چند جلسه از محضرش استفاده بردم. از سلام و دستوسی بندم ابلاغ بفرمایید، متشکرم.
خواهش میکنم. ممنونم آقای محمودی نژاد، انشاءالله که موفق باشید، التماس دعای خیر. اما بیننده بعدی ما جناب آقای مقیمی هستن از هشتگرد. آقای مقیمی سلام و درود به شما.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، شبتون بخیر جناب آقای اسماعیلی.
ممنونم.
جناب دکتر قزوینی سلام عرض، خسته نباشید، دارم خدمتشون.
در خدمتون هستیم آقای مقیمی عزیز.
بله شما هم آقای اسماعیلی. من یه موضوعی که توی ذهنم هستش، ما توی خانواده نسبتا مذهبی از اول به اصطلاح با مفاهیم شیعه کاملا آشنا بودیم، بعد یه مسئله که توی ذهنم ایجاد شده، توی این مراسماتی که مربوط به اصطلاح اهل تشیع هست، تعزیه خانی خیلی رواج داره توی منطقه ما. حالا قسمت به اصطلاح زنجام میشه، بیشتر میشه گفت. بعد از شما توی این مراسم تعزیه یه بخشی هست که مربوط به مراسم حضرت حمزه هستش، بعد توی اون مراسم به صورت توی غزواتی که پیغمبر صلوات الله علیه توی شرکت داشتن، یه جایی هستش که وقتی به اصطلاح کفار به پیغمبر فشار میارن، حضرت پیغمبر حضرت علی رو ندا میزنه که توی تعزیه به اصطلاح این ندا از طریق ملکوت و یه جورایی به میشه گفت که از طریق فرشته ها به گوش حضرت علی میرسه و حضرت علی به فریاد پیغمبر توی اون جنگ میرسه. الان هم حضور ذهن ندارم که بدونم کدوم جنگ هستش دقیقا. حالا میخواستم از حضرت استاد بپرسم اینم این قضیه توی کتاب های حالا یا اهل سنت یا اهل تشیع ثبت سندی داره یا لیجورایی به
سلام مربوط
خود همون
تعزیه
هست.
آقای مقیمی جان، خب یه مقدار بیشتر اکاش اطلاعات به ما میدادید که حالا مقصود چه جنگی هست، اون ندا چی بوده، اینها رو یه مقدار
ندای صدا کرده حضرت علی رو، یعنی که به اصطلاح یه حالتی توسل حضرت پیغمبر به حضرت علی که سمان. من توی تنگنا قرار گرفتم به دادم برس از دست کفار. در توی تعزیه حضرت علی به اصطلاح ندای پیغمبر رو میشنوه و شرکت میکنه و خودش رو فوراً میرسونه به جنگ و توی همون مرحله هم هستش که به اصطلاح ذوالفقار فرود میاد توی همون.
نه این قضیه ماله که میفرمایید شما، این مال جنگ احد هست برادر بزرگوارم، که در اونجا همه فرار کردن، از 700 تا از مسلمان ها که در جنگ احد بودن فرار کردن، که از این 700 نفر 70 نفرشون شهید شدن، ما ما بقیه هم فرار کردن. حضرت امیر با تعداد 2-3-4 نفری اطراف نبی مکرم بودن. نبی امیر المؤمنین مثل پروانه که دور شم میچرخد، دور شم وجود نبی مکرم میچرخید. حتی بعضی از زنها ماندند از پیغمبر دفاع کردند، ولی بعضی ها فرار کردند. در همون جنگ هم بود که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، و حضرت امیر هم داره که در اون جنگ نزدیک 90 تا زخم برداشت حضرت امیر سلام الله علیه. این قضیه که شما میفرمایید، ولی این که متوسل شود و غیره و این آبتابی که آقایان دارن میدن، این خلاصه در گوتی خلاصه حوزوی ها نیست، مگر اینکه به قول این آقایان یه مقداری پیازداغش اضافه کرده باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مقیمی، خدا نگهدارتون باشه. انشالله فرصتمون خیلی کم هست. یک بیننده عزیز دیگه هم، آقای هاشمی از تهران پشت خط هستن. آقای هاشمی سلام به شما.
سلام علیکم،
شبتون بخیر. ممنونم، متشکرم.
یه سلام دارم خدمت آقا قزوینی.
سلام و رحمت الله. ما هم یه علیک داریم خدمت شما و خانواده شما.
متشکرم، خواهش می‌کنم. حاجی آخر برنامه اعظم کوتاه عرض کنم خدمت.
بفرمایید.
عرض کنم که یه شبهه‌ای هست این آقایون مطرح کردن در ارتباط با ذکر یا علی. اینها یه استدلالی یه جا من شنیدم که یه خود جنبه فنی داشت، خواستم شما اگه محبت بفرمایید توضیح بدم راجع بهش. اونم این که اینها میگن که شما وقتی میگید یا علی، نه مرتکب شرک شدید. چرا؟ چون که وقتی میگید یا علی، یعنی در واقع علی رو دارید خطاب قرار میدید، یعنی معتقدید که علی شما رو میشنود و طبیعتا شما رو هم میبیند، هم سمیع است هم بصیر است. خب انتصاب صفات خدا به غیر خدا آیا شرک نیست؟ اینا این شبهه رو مطرح کردن، راجبش کلی صحبت و اینا. مسئله چون یه جنبه فنی داره، من خواستم از خدمت شما استلام بگیرم ببینم.
ممنونم آیا هاشمی. ما البته این رو بارها و بارها پاسخ دادیم، بحث هم یا علی هم یا رسول الله، اینها رو همه رو تو این شبکه بارها تو برنامه مختلف توضیح دادیم. وقتمون هم خیلی کم است استاد، حالا یک مختصر توضیح بفرمایید.
ببینید برادر بزرگوارم، این رو بزرگان اهل سنت همه عقیده دارن بر این که اینی که آقایان میان میگن نمیدانم که یا علی گفتن شرک است و غیره. من اگر دوستان مانیتور منم خیلی وان که فرصتم خیلی نداریم، این کتاب شواهد الحق فی الاستغاثه به سید الخلق مال جناب آقای شیخ یوسف نبهانی است، از علمای بزرگ اهل سنت هست، و ایشون ببینید تعبیرشون چی هست. میگه اگر چنانچه ما بیاییم افرادی را ببینید بگیم یا سیدی احمد یا شیخ فلان، این لیس من الاشراک، این شرک نیست، لأن القص التوسل والاستغاثه. اون کسی که میگه یا سیدی یا علی یا رسول الله یا امام رضا یا شیخ فلان، این مخواد متوسل به او بشه. و اگر بنابراین باشد که همینی که شما میگید یا رسول الله، اینم باید شرک باشه دیگه، هیچ فرقی که نمی کند. و تمام فقهای اهل سنت در آداب زیارت نبی مکرم آیه 64 سوره نساء را آوردن و توسل به قبر مطهر پیغمبر را مطرح کردن. برادر عزیزم، اینم یک عالم سنی میگه اگر بگید یا سیدی مثلا فلان، یا سیدی یا علی یا امیر المؤمنین یا امام رضا یا امام حسین، این به هیچ وجه شرک نیست. اونایی که میگن شرکن، نه قرآن خواندن و نه روایت خواندن. عزیز دل من،
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای هاشمی از شما. امیدوارم که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشید. باهاتون خداحافظی میکنیم و از همه عزیزان بیننده هم ممنون و سپاسگزار. و مثل همیشه باید شرمندگی خودمون رو اعلام بکنیم، عذرخواهی، به دلیل اینکه فرصتمون، حالا این مقداری هم که باز در اختیار قرار میدیم، باز هم کم هست. خیلی از دوستان میخواستن بیان و صحبت بکنن، نکاتشون رو بیان بکنن، فرصت نشود. استاد دعا بفرمید.
من البته بعضی از عزیزان ما هم مریض دارن، گرفتارن. محسنهای مسلمی عزیز ما هم پیام داده بودن که خانواده ما مریض هست، حالا ما این داریم فرصت هم داریم. من به نیت همه مریض ها در هر کجای این کره خاکی هستن، در گوشه بیمارستان ها هستن یا در گوشه زندان ها افتادن مریضن، همه اینها رو ما در نظر بگیریم، مخصوصا مریض های مورد نظر. پنج مرتبه آیه شریفی هم من یجیب رو ما بخوانیم که ان شاء الله خدای عالم مقدمات صحت کامل این مریض ها را ان شاء الله فراهم کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 الهی تو را قسم میدهیم به اسمای حسنایت و به الهیتت و ربوبیتت و به اولیاءت، به ویژه به حضرت صدیقه طاهره، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدا با آبروی حضرت زهرا بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، شر اشرار از سر مسلمانان کم کوتاه بگردان. به ویژه خدایا شر داعش و شر آل سعود را از سر مسلمانهای یمن، مصر و همچنین عراق و سوریه و بحرین و خود عربستان سعودی خدا به آبروی زهرا کوتاه بگردان و اینها را به وبال کارشون گرفتار بگردان. خدایا به آبروی زهرا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه حوائج عزیزان ولایت یاور را همه و همه برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توجهتون، از نگاه مهربانتون، از همراهی شما بیننده های عزیز، عزیزانی که در ایران اسلامی شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز و هر جا که همراه بودید، و همچنین تشکر ویژه از همراهی عزیزان بیننده که در کشورهای مختلف، در قاره‌های مختلف، شاید امیدشون فقط به همین دیدن شبکه جهانی ولایت هست و این مطالبی که گفته میشه و عشق و ارادت و محبتی که نشون داده میشه. انشالله که هر کجا هستید زیر سایه مرتضی علی باشید و در پناه حضرت حق. ممنونم از توجه و عنایتتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خویش مانیم در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. تو به کار خیش مانیم در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا میدر، مولا مولا مدد یا میدر، مولا مولا مدد یا میدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا